23 جهان امروز 26 اکتبر چه میگذرد؟ من شاله گل خوجا شما را از سوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال میبرند. یک گروهی از نفقه خوران خطلاری شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد. و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکده اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند.
کارخانه در سطر تانه بگیره میگن خیلی وجدان ما نمیشه. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته.
شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمیشود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمی دهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندرآمدند.
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است.
در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه کار باشند. تقریبا 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 یا 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت خطلون شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعات پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می دهد.
ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند.
یا سر پس شما گرمانی 84 نیاز بیده 100 سومون میگرده اخیر آدم.
قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجودی تکوده بچان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند.
همه قکی بچه ها دولدم کن نفی نمیگم پای نمید.
چی کن پیمانی هست که سب کل میبشون.
بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حدی اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است.
برای چی ارگانی بلایی دادم و شدگیم وزارتوی بلایی دکتگیم و همین کوره اول تحصیل نکردن نگردوندن و دخلی نکردن شو بلیم بیس پویزه نبرو بردن و خوزی را کدوم رو یه سال دادن بعد با یه سالتی تویش رو میگردونی.
در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقهشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی عزا بودند.
اصب کسی دست این ماست از داده مکم ماهی دیگه در بیاب نگیری این از ششون ماهی که هم گردونده سا سپرف کن و گردون داد با سپرف کن را بگی خیلی خوب نگیده
سردمو
خوب بیا
بریم
همه دارم از بیجا همه قمیجم کمی بفرمانی که مگه کار شما چی؟
شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که از اوی یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایزاه قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند.
گردوندن شی نکم 100 سوم میگرفتم 140 سوم بود 50 سوم بود دینا گردوندنش 100 سوم
این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خونه جمع میشوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند.
اکمه هیچ اکی نشین ما دودم ما میکنم ما در تا این ولی دارم دادر جان گفتم که اینا بچه هم 4 تا بودر داره این ولی چی؟ باید کچین 26 ساله های این ولی در پره تنش کرنا میکنه اینم تاری خیلی که ما هم گفتر همی آدم ها
رو میوریم با موضوعهای بین‌المللی. ده سال پیش در همین شب و روز روزنامه نگار قرغیز علیشیر سیپوف رو بی‌رحمانه به قتل رسانده. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و نوشیر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به بود انتقاد کشیده میشد. پیوندان روزنامه نگار کشته شده میگند تا کنون عاملان این کشتار به جزا ماندند و آنها حتی نمیدانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است.
ده سال پیش خانواده زینب خان سیپوف ماتم زده شد. پسر ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشیر سیپوف ازبک تبار برای رادیو آزادی و صدای آمریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرقیزستان و ازبکستان میخواندند.
همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود.
زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است.
همین لباس های زیبو را روزی مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند.
سیپوف اکثرا درباره گروه های اسلامی مخالفان در منطقه و درباره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتری خردی را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید.
می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه را به تو می سپارم. باید چاپش ادامه یابد.
ولی بعدی مرگ روزنامه را بستند. قاتلش را هم نیافتند. برادرش شاهرخ سیپوف جای جنایت را نشان می دهد. یک مردی را با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند. ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل او نیست و حکم هم بی اعتبار شد.
سال 2012 آنها پرونده را دیگر بار باز کردند، اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان های بین المللی یا مطبوعات قرغیزستان ندادند. ما نمیدانیم واقعا تفتیش میکنند یا نه.
هیچ کنده بر معلومات هم یک باشکه هم یک.
دختر علیشیر وقتی مرگی او فقط 2 ماه داشت. حالا 10 ساله است. در باره پدرش فقط از اعضای خانواده میشنود.
ایام دادم زملارت پرشکن آدادین جورنالیست بوگن منا.
مادرم و بیبیم گفتند که پدرم جورنالیست بود و آدمانی بده او را کشتند. من هم میخواستم جورنالیست شوم، ولی مادر و بیبیم گفتند که جورنالیست نشم. حالا میخواهم جراح شوم.
گپرشکنن کیگن کیم خیرورد بولماند گپرگم من.
زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر میرود. شاهرخ هم خبرنگار است و میخواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشت یاد خبرنگار جوانی که به کسبش صادق بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهرا دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانشی دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند، زیرا پوشیدن روسری اجازه داده نمیشود. سروینوز روحلو موضوع را تحقیق کرد.
سنورا اویوه 7 سال پیش دانشکده اسلامی فکولته علوم قرآنی را ختم نموده، تا حال از روی اختصاصش کار پیدا نکرده است.
بسیار همین گانوی مکم ختم خوندگه خونشینه.
عادتاً مردهایی که این دانشکده را ختم میکنند بیشتر مقام روحانی رسمی را میگیرند و به خطیبی و امامتی مساجد انتخاب میشوند. زن مسلمان در تاجیکستان نمیتواند وظیفه را که مرد در مساجد دارد ایفا کند. بنابراین با تدریس خطینی یاگان یعنی فارسی در مکاتب میانه مشغول می شدند. حسنارو زبانی عربی و انگلیسی رو می داند. از کامپیوتر با خبر است و می خواهد در اداره های دولتی کار کند.
کارخانه در سطرتانه بگیریم می گند. خیلی وجدان مون نمی شود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. مون نمی تونیم. خیلی گرفتن در مون مشکله. خیلی عذاب میکشن، عذاب وجدان میکشن که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دگه همین ما در مشکل میکنن.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد.
و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدانم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامیش زیاد میکند. اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب ها میخوانیم که سال 70 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بود.
در دانشکده اسلامی به رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه عالی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است.
وابسته به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز مراجعه میکنند.
مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه‌های دیگری عالی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است.
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما، سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسند.
دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است، تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک‌های مالی کشور و سازمان‌های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد.
ورزشگری توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جویسی امروز صاحب شد. هرچند سامان محمد بیکف سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشگر به دوشنبه آمد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند.
برای سامان محمد بیکوف ورزشکار 18 ساله استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعد رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد.
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین می کند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خورواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است.
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده گی بود و کمان در تیمین تاجیکستان در بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطن اومد.
سامان محمد بیکوف 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میانی نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خوروات جریان گرفت به مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد به سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاع اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکو در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبری ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین، افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و باز نامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان رو به کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دوچاری تنش شد. در ماه اخیر چند حادثه خطرناکی به هم نزدیک شدن هواپیما و کشتی های جنگی روسیه و ناتو روی داد. شورای ناتو و روسیه یک محفل است که برای پیشگیری از توسعه تنش ها در رابطه های این دو جانب تشکیل شده سال دو بار برگزار می شود. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر به شمول کارمندی مسئول بخش منطقوی سازمان آفی بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبعه شوئیسری را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفره بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شد. رهبری بخش آفی بین الملل در ترکیه تنر قلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. همه بازداشت شده ها اتهام وارد شده را رد میکنند. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در آلمان چنین گفت:
من بسیار خوشبخت هستم و میتوانم از نام همه امون بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمون دوستانمون برمیگردیم. همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه‌های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
به دنبال تبدلات ناکام ماه ایول سال 2016 در ترکیه وضعی فوق‌العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن، رهانی شناخته ترکی در آمریکا به سر می‌برد بلند کردند. گولن اتهام تشکیل تبدلات را رد می‌کند. جایزه ساخرف در سال 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی وینیسوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین وینیسوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورهوستاد گفت این جایزه به جنبش آزادی خواه وینیسوئلا کمک میکند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم وینیسوئلا همراه شوند. پارلمان اروپا جایزه ساخرف را سال 1988 تأسیس داد و آن را به نفران تقدیم میکند که در مبارزه برای حمایت حقوق انسان و آزادی های بنیادی سهم دارند. سال گذشته جایزه ساخرف را حامی حقوق انسان از عراق نادیا مراد بسی و لامیا عجیب بشر برای دفاع از حقوق اقلیت های ایزیدی دریافت کردند. این جایزه 50,000 یورو تحفه دارد. 14 پناهجوی افغان که درخواستشان رد شده بود در پس منظر اعتراض ها از دپارتاسیون ها به یک کشور بی‌ثبات به وطنشان انتقال یافتند. هواپیمای چخ با این پناهندگان که همگی مردها بودند نیمه دویم روز 24 اکتبر از فرودگاه لیپزیگ آلمان بلند شده و روز 25 اکتبر در فرودگاه کابل نشست. حدود 150 نفر به نشانه اعتراض علیه دپارتاسیون گروه در فرودگاه لیپزیگ جمع شدند. 11 نفر این گروه به گفته آنگرت کروف سخنگوی وزارت امور داخلی آلمان جنایتکار بودند و در جرمهای مثل کشتار از بی احتیاطی، رسانیدن ضرری جسمانی، دزدی، تقلب و تجاوز دست داشتند. سه نفری دیگر نخواستند هویتشان به مقامات آلمان آشکار شود. مارکس اولبک وزیر امور داخلی ایالت ساکسونیا گفت برلین به طور بلند و واضح پیغام می‌دهد که پناهجویان رد شده حق زندگی در آلمان را ندارند. آلمان بخش عمده پناهجویان سوریه جنگ زده را پذیرفته است، اما حکومت آلمان بر این باور است که پناهجویان افغان می‌توانند به مکان‌های امنی کشور خود برگردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در واسه نفری که به مقام مدیر معارف تعیین شد، تنها نیم ساعت توانست در این کرسی تکیه زند. با یک تصمیم رئیس ناحیه، تصمیم بلافاصله بیکار شد و مدیر برکنار شده به بیمارستان افتاد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رئیس ناحیه واسه ولایت ختان، مدیر شعبه معارف این ناحیه را پس از نیم ساعتی تعیین شدنش در این مقام از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان سبکدوش کرده است. این گونه حادثه در گذشته نظیر نداشته است و ظاهرا نتیجه یک سوء تفاهم در میان دو ساختار حکومتی شده است. رستم سالیو، نفری که در هفته گذشته از جانب وزیر معارف و علم تاجیکستان با وظیفه مدیر معارف ناحیه واسه تعیین شده بود، روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی از بیمارستان قلب شهر کلا به رادیو آزادی گفت با دیاگنوز فشار بلندی خون و تپش دل در بستر بیماری قرار دارد. وی گفت که 30 سال سابقه کار در ساحه معارف را دارد و تا تعیین شدنش به وظیفه مدیر معارف در وظیفه معاون مدیر شعبه معارف کار کرده است. رستم سالیو گفت رئیس ناحیه او را به عنوان مدیر معارف اعتراف نکرد و همان زمان از مقامش سبکدوش نمود. وی گفت در پی دعوایی که بعد این میانی او رئیس ناحیه برخاست، او را به بستر بیمارستان برد. رستم سالیو میگوید تصمیم دارد بعد مرخص شدن از بیمارستان دیگر کار نکند، اما رئیس ناحیه واسه از شهر این قضیه خودداری میکند. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه در صحبت کوتاه خود به رادیو آزادی روز 24 اکتبر گفت یگان واقعه در واسه رخ نداده است و جزئیات برکناری مدیر معارف را نیز شهر نداد. اما یک نماینده مدیر معارف به رادیو آزادی گفت که فرمانی رستم سالیو را رئیس بیکار کرد و به جای اون نفر دیگر را الکی به کرسی مدیر معارف تعیین کرده است. نفری تازه تعیین شده به گفته این نماینده کادر انتخاب کرده رئیس ناحیه است و پیش از این رئیس یک جماعت بود. در همین حال پیرمراد صبورو، سردار ریاست معارف منطقه کلا، در صحبت به رادیو آزادی گفت از ماجرای در شعبه معارف ناحیه واسه رخ داده را از زبان مردم آگاه شده است. همزمان جناب صبورو گفت که این یک معمای سربسته میماند و نمیداند که چرا کار چنین رنگ گرفت.
نفهمیدیم رو اکرام رئیس ناحیه جواب شده ده نتونه و خیلی ما هم خبر نداشتیم، هم خیلی آوازه شنیدیم که هم مردک هم خیلی باید زای باشه. ما اکتوب گرفته وزیر معارف آمده که با گفتن که با کسی دیگه گرفته نمیدونم دیگه ما هم آیالی و هم مکتوب شده میتن تمام دیگه خیلی های سالویت هم رئیس نویه ده کردی یعنی خیلی معموی صدقی چی نخوندیم.
در همین حال مسئولین در وزارت معارف تاجیکستان در دوشنبه میگویند واقعا هم تصمیم تعیین مدیر معارف دیگر به دوش وزارت نیست. احسان خوشوقت و سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که رئیس ناحیه صلاحیت تعیین مدیر معارف را دارد، ولی مقررات این است که رئیس ناحیه نامزد را معین کرده شخصیت او را در وزارت موافقه و بعدا تعیین میکند.
از همه ساختار اوکران تغییرات شده که آخه تعیین مدیر معارف پوره ایما گرفتگی هستن که اونا رئیس ناحیه حل میکرد. مثلا کادر مدیر معارف تعیین مدیر معارف پوره از جانب رئیس ناحیه میشه که رئیس ناحیه تعیین میکنه مدیر معارف و نامزد معین میکنه برای موافقه وزارت روی میکنه. مثلا وزارت خیلی میبینه سابقه کاریشون و ویشون لیکن تعیین از کار آزاد کردن از طرف مقامات محلی میشه که.
رستمی صدلو یک آموزگاری سابقه دار میگوید که هر 5 سال در ساحه معارف دیگرگونی صورت میگیرد. با گفته جناب صدلو اگر از نظر آموزگاری نگاه کنیم، نفری که 30 سال ترک کسب نکرده از معلم عادی تا معاون مدیر معارف رسیده است، باید همچون مدیر معارف کارش را دوام میداد.
با فکر ما یعنی که همو آدمی را که یک عمر در ساحه معارف کار کرده آمادگی ای ایمو سوهای خودش بیرون برومدگی نیست، یعنی که ترکی سوهای خود ترکی کسی خود کردگی نیست، یعنی با دیگر روان با دیگر روش با دیگر طرف مایل کردگی نیست، دیگر سوهای در دست دادگی نیست، یک عمر درمی یک سوهای کور کردگی اومدگی. من فکر میکنم که خوب میشید که انامی گونه متخصص در سوهای خچون روبر مونده شد.
در ناحیه واسه و منطقه کلوب ده ها مکتب و هنرستان و دانشگاه عمل میکند. مقامات میگوید که 90% مکتب منطقه کلوب با آموزگاران کسبی تامین هستند. این مشکل برای مناطق دیگر کشور هم خاص است. مشکلات مثل کمبودی پدگوک کسبی، دسترسی اطفال دیهات دوردست به مکتب، تا سنفی آخری مکتب ختم نکردن تحصیل از جانب دختران، صفتی نچندان بلندی دانش اطفال از مشکلات عمده ساحه معارف در مناطق تاجیکستان عنوان می شود. از این نظر وضع در شهرها از دیهات تفاوت دارد و وظیفه های اداره های معارف است که سری وقت به مشکلات مکتب های منطقه رسیدگی کنند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در پی ترکشی که اون را مقامات در کیف حمله تروریستی نامیدند، دو نفر کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان ترکشی بمبی روز 25 اکتبر، عضوی رادا ایهور مسیچوک از حزب ملتگرای مخالفان اوکراین میباشد. ترکش زمانی رخ داده است که مسیچوک و چند نفر دیگر شام دیر از استودیوی تلویزیونی اسپرسو تیوی 6 واقع در کوچه سلامیانسکی شهر کیف بیرون میشدند. اولینا هیتلانسکا، یک سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک روز 26 اکتبر نوشت این نهاد از روی حادثه ترکش با نشانه‌های عمل تروریستی از جانب گروه تروریستی انجام شده پرونده جنایی باز کرد. مفتشان تمام پهلوهای قضیه را مورد سنجش قرار دادند. معلوم شد که افراد ناشناس هنگام عبور وکیل مجلس یک موتورسیکل را در آن مکان ترک کردند، نوشته است هیتلانسکا. وزارت امور داخلی اوکراین گفت که از کشته شده ها محافظ 30 ساله و افسری پلیس بود. هیتلانسکا گفته است که در این حادثه یک ساکن محلی هم که از راه میگذشت کشته شد. او مردی سال تولدش 1981 بوده است. مشاور وزیر امور داخلی زوران شکریاک در فیسبوک نوشت که ترکش نشانه های سوی قصد به جان انسان را داشت و دفتر مسیچوک گفت که هدف حملگران کشتار این سیاستمدار بود. الگ لشکوف رهبر حزب رادیکالی اوکراین گفت که تلاش سوی قصد به جان مسیچوک با فعالیت های کسبی و موقع سیاسی او ارتباط دارد.
به نظر من مسلم است که این حمله به فعالیت های سیاسی و موقع ایگر مسیچوک ربط می گیرد. این کار به طور کسبی انجام داده شده است. در این حادثه یک مواد ترکنده جنگی استفاده شده است. این یک حمله طرح‌ریزی شده تروریستی است.
لشکو گفت این کاری دست خدمات مخفی کشور دشمن ماست و ظاهراً به روسیه اشاره کرد که بعد سال 2014 اوکراین با آن در حالت جنگ قرار دارد. بعد غصب نیمجزیره قریم در آن سال در شرق اوکراین، جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان رو به مسکو شروع شد. در 3 سال اخیر در این جنگ ها بیشتر از 10,000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. خود مسیچوک هم که بعد جراحی روز 26 اکتبر از بستر بیماری صحبت میکرد گفت باور دارد این کاری دست جاسوسان روسیه است و گفت بیمارستان زیر نظارت شدید امنیتی قرار دارد. در یک اظهاراتش سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اتهامات را رد کرد و گفت این همه بی اساس است. در جریان یک نشست مطبوعاتی که از روی نقشه برگزار می شود پسکوف اتهامات را همچون معرکه ضد روسیه محکوم کرد و گفت این حرفا در کیف و سراسر اوکراین پهن می شوند. ترکش یکی دیگر از حمله ها ضد سیاستمداران بود که در کیف رخ داد. وکیل سابق دومای دولتی روسیه دنیس ورنینکوف که یک منتقد کرمل بود و با کیف کوچید، در یک روز روشن ماه مارس در یک خیابان سرودم کیف از تیر تفنگی حملگران کشته شد. در پی ترکش یک ماشین حامل بمب ماه ایول سال 2016 در کیف ژورنالیست زاده بلاروس پاول شرمت کشته شد. شرمت سالهای اخیر برای نشریه مستقل اوکراینسکا پراودا کار میکرد و با موقع انتقادیش نسبت سیاست روسیه و اوکراین معروف بود. هر دو این پرونده ها تا کنون ناکشاده باقی ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
داغای قضیه ای لطوکو به دخترک 12 ساله. صدابه که لطوکو باش باعث خشم کاربران اینترنت شد، با تربیه ای خونه اینترنت فرستاده شد.
تیفل در راه بسش در دادگاه یا قصه عشق شهناز مسلم و نمعینی سرنوشت تیفل باتن.
عروسی روسی جوانی قرغیز هم گاو می دوشد و هم حولی می روبد. وزه باگیش هم یک دهی قرغیزستان را مفتوم کرده است.
قرض دادن و گرفتن را خوش دارد
و پاسخ ها را هم به این سوال مادر ادامه آینده ساز در قطار دیگر مطلب های یادآور شده امروز خواهیم شنید.
با برنامه جوانی رادیو آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلوار پربار و رنگ و رنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همراه همزرانگیز و همکارانی دیگر در پالوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی.
آینده ساز هم همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگارتون در بهبود یافتنی حیات شما مساعدت کند.
بله، در برابر مطلب‌های اصلی ویژه گفتاری امروز ما چون همیشه چند خبری دیگر هم داریم برایتون. حالا با دقت باشید. همکار ما عبدالله یشور تازه‌های جوانان را تقدیم می‌کند.
ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختر 15 ساله محلی را به خاک سپردند. خویشاوندان میگویند که ظاهرا این دختر دست به خودکشی زده است. مقامات حفظ حقوق حادثه را تحقیق میکنند، ولی از روی فرضیه پیشکی این نابالغ زیر فشار روانی و اخلاقی دست به خودکشی زده است. روز 24 اکتبر یک مسئولی مکتبی 4 ناحیه رودکی که ZM آنجا تحصیل میکرد گفت که دختر در سنف نهم تحصیل میکرد. به نقل والدان حادثه نیمی شبی 23 به 24 رخ داده است و دخترک ساعتهای یک شب با بند پرس خودش را خفه کرده به هلاکت رسانیده است. پدرش از این واقعه خبردار شده او را از دار جدا کرده است. به گفته معلمان مکتب پدر دختر مرحوم پاسبان و مادرش خانشین بوده است. مسئولین مکتبی رقم 4 از او همچون دختری با آداب و خوش اخلاق یاد کرده گفتند که تحصیل خوب داشت و از نظر اخلاق هم نمونه آدابی همسالانش بود. آنها گفتند مرگ این دختری خوشنام همه را تکان زده کرد. مسئولین شعبه کارهای داخلی در ناحیه رودکی بعد از سر زدن واقعه همسنفان و رهبر صنف او را بازپرسی کرده فعلا در پی معین کردن سببهای سر زدن حادثه می باشند. پلیس از شرح جزئیات حادثه و هم فرضیه های احتمالی فاجعه سرزده خودداری میکند، ولی برخی ساکنان محله میگویند که بعد ازدواج دوست پسرش ظاهرا تنوع پیسخند های بعضی دوستان و همسایه ها احساس ناامیدی و شرمندگی دختر را بیشتر کرد. دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه به احتمال زیاد بعد از 4 سال دیگر صرف یک مؤسسه پسرانه می شود. در سال تحصیل نو به این دانشکده یگان دختر داخل نشد. مسئولین این مؤسسه تعلیمی سبب این تصمیم را در مشکلی دخترانی خط کرده این مؤسسه در پیدا کردن جای کار می گویند. تاجیدین اسامیدین زاده رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان روزی 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه نسل جوان در کشور تغییر کرده است و آنها بیشتر در زندگی مستقلیت مالی و اقتصادی خود را فکر میکنند. رئیس تنها مؤسسه عالی اسلامی در تاجیکستان گفت که توجه دخترها برای تحصیل در این رشته خیلی کاهش یافته است، چون آنها نمیتوانند با دیپلم خود جای کار پیدا کنند. بله، ناظران امور محدود شدن تحصیل دختران در دانشکده اسلامی را ادامه معرکه محدودسازی آزادی های مذهبی در کشور میدانند. سر از سال 2018 هر طفلی نوزاد در آستانه قزاقستان صاحبی درخت به نام خود می شود. ماه ینور سال 2018 در آستانه معرکه به هر نوزاد یک درخت شروع می شود. برای این هم در یک گوشه شهر زمین جدا شده است و ساکنان نوی شهر این نهال را نگاه و بین خواهند کرد. به هر یک طفلک کارتی مخصوص تقدیم می شود که در آن درباره درخت او و نقطه جایگیر شویش معلومات داده شده است. متصدی این اقدام هم زایشگاه آستانه و اداره ذخیره های طبیعی شهر معین شدند.
تشکر از عبدالله. خبرهای دیگر هم داریم البته. یک خبر از عالم سرود و موسیقی این است که اخیراً پروینا شکرالایوا با یک آهنگ نوش که نام دارد محبت از خود درک داد. پروینا شکرالایوا چند سال باز دیگر با تولد و تربیه فرزند مشغول است و زیاد روی صحنه نیست.
بله، ترانه نوی پروینا هم همین حالا در آینده ساز ما و شما صدا خواهد داد.
محبت عشق جوانی بود صداقت ای صدایت بشنود فریاد در این شب تنها مرا مزار ای نسیمی تازه نقد ای انیسی روز و صداقت
تو هنگ خوبی پروینا رو در آینده ساز شنیدید. ویژه گفتاری شما رو با مطلب های وعدگی از جمله با گزارش در رابطه با سودابه سفر و نورسی که اکسیلا توکوبش خشمی کاربران اینترنت رو برانگیخت ادامه میدهیم. سودابه و مدری سفرف ها نورسان 12 و 8 ساله ساکنی یا ناحیه یاوان که قضیه لاتوکوبی شدید خواهر کلونی باعث بحث و سر و صدای زیاد در شبکه های اجتماعی شد با تربیه خانه اینترنتی ناحیه یاوان فرستاده شدند.
اعضای گروه کاری که با شمول مسئولان دادستانی و شعبه امور داخلی ناحیه یاوان و کمیسیون حقوق کودک تأسیس یافت روز 23 اکتبر از حال نورسان در خانه پرستار اما شان خبر گرفته ظاهراً از وضع این نورسان نگران شدند و تصمیم گرفتند کودکان را به تربیه مؤسسه دولتی فرستند. در دو روزی گذشته عکس سودابه سفر و با اثر شدید لاتوکوب در تن در شبکه‌های اجتماعی نشر و امه این نورس 12 ساله در لاتوکوب شدید دخترک متهم شد.
طوری هم در برنامه گذشته گفتیم همکاران ما هم به سراغ این دختر رفتند و حالا نتیجه تشخیص گروه کاری و نظر امه و خود سودابه را در مطلب سرویناز روح الله می‌شنویم.
عکس ها با سر و روی سیاه و کبود شده سودابه دل صدها نفر را ریش کرده. اکثریت در این کار امه او را که یک سال اخیر پرستاری سودابه و مدرس را به عهده دارد گناهکار میکردند. سنجش گروه کاری مشخص کرد که حادثه نه در روزهای نزدیک بلکه در یک سال پیش ماه نوامبر سال 2016 رخ داده. عکس ها را هم ظاهرا همون زمان برداشتند. اما زلفیه سفر و امه سودابه در صحبت با رادیو آزادی این همه انتقادها را رد کرد و گفت که این همه سر و صداها با بحث او و پسرش سری منزل رفت میگیرد و پسری او هم برای سیاه کردن مادر و از خود کردن خانه دست به این کار زده است.
حال نامه براوردن مر دخترم مسکون کردن دیدن که کار نشد بعد نویست اگرازه نویست حالی گفت ما شما را چی کارو میکنم چی ویو میکنم چی کاری ای دستت میوی بکنم ما تیه هیچ کای خونه پیش نکده بما.
زلفیه سفر و میگوید او سودو برا هیچگاه نزده است و داخوی سیاه که بچوده در روی تنش نتیجه از این پویه تا خونه افتیده آسیب دیدن او میباشد. سفر و میگوید برادر زاده هایش در اویله نسالیم تربیه یافتند. پدر و مادر کودکان دو سال پیش با جرم قاچاق مواد مخدر در روسیه محکوم به زندان شدند. یک سال بعد محکومیت والدین کودکان در خانه خاله و یک سال اخیر در خانه عمه نگهداری میشدند. زلفیه سفرو ادعا دارد که آن روز سودابه با دادرش گویا برای دوزیدن مربا به تخت خانه فرامده از سراسیمگی به زمین افتیده است. به نظر میرسد که این زن با آمدن خبرنگاران یا ناظران به منزلش آماده بود و خودش هم اعتراف کرد که روزی چنین بحث سر میزند و تخت خانه حتما تحقیق میشود. шавад. Судо ба сафар ва рӯзи 23 октябр дар мулоқоти рӯбарӯ бо гурӯҳи корие ки ба таври фаврӣ баъди пахши аксҳо дар фейсбук дар ёвон ҳозир шуданд ва тукуб шуданашро аз ҷониби амаш рад кард. ӯ дар суҳбат бо Озодӣ гуфт:
"Правду гирифту банк барания. Правда суду удар куфта акава ба тарсду галтид ба галтиду".
Дар замин гурӯҳи кори рӯзи душанбе танҳо ба суҳбати судоба иктифо накард ва ӯро ҳамчунин аз ташхиси тиббӣ ҳам гузаронид. ин духтарак ба намояндагони ҳукумат гуфтааст ки аз зиндагӣ дар хонаи ама розӣ аст ва намехоҳад ки ӯву мударрисро аз амаш ҷудо кунанд. зоҳиран дурустии ҳарфи амаву кӯдак ва дигар атрофиёнро аз рӯи ҳодисаи як сол пеш санҷидан душвор аст. феълан натиҷаи ташхиси тиббӣ муайян нест ва дар ин замина бояд намояндагони гурӯҳи корӣ натиҷагирӣ кунанд. зулфия сафарова мегӯяд ин аксҳо натиҷаи як интихомгирӣ аст. вай гуфт ӯ бо писараш Тимур Қаландар вориди баҳси манзил шудааст. ба гуфтаи сафарова хонае ки ӯ зиндагӣ дорад аз модараш бар пояи хонум ба ӯ мерос мондааст. аммо Тимур Қаландаров, писари Зулфия Сафарова, дар як тамоси телефонӣ ба радиои Озодӣ гуфт худи ӯ аз пахши аксҳо субҳи 23 октябр тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ огаҳ ёфт, аммо таъид кард ки дар ҳақиқат модараш бо духтари амаш судоба ҳамеша бадрафторӣ мекард. дар ҳоле ки писар модарро дар азияти судоба муттаҳам мекунад, Зулфия Сафарова иддао дорад ки як сол пеш вақте аз кораш аз бунгоҳи тиббӣ баргашт, сару рӯи судобаро сиёҳу кабуд дарёфт. вай гуфт ба ҳарфи духтар бовар накарда, ба қавлаш аз тарси он ки мабодо таҷовуз нашуда буд, ӯро барои ташхис ба полиси ноҳия бурд.
чаш пушак бузди ки чикор карди ҳамунҷо пешпо мехӯрад худаш инвари инбори худ таптаптап мезанам цимен було холям ҳами сарк мезанам.
дар суҳбат бо радиои Озодӣ Сайригул Шарипова, масъули ҳуқуқи кӯдак дар ҳукумати ёвон, гуфт ин қазияро хуб ёд дорад ва аз рӯи аксҳои ҳоло нашршуда метавонад бигӯяд ки ин аксҳо фотошопанд ва соли гузашта зарбулатукуб сабук буд.
ҳозир ма гуфта наметаонем ки ҳамин шиканҷа кӯдака то ин дараҷа набуд. ин шиканҷаҳо дар кӯдак ин хел набуд. фотошоп мумкин ҳам хеле бошад ки ин кӯдак то ин дараҷа латукуб набуд, бад сабук, зарари сабук.
феълан маълум нест ки идомаи кори гурӯҳи корӣ чӣ мешавад, то куҷо ин қазия мавриди таҳқиқи баъдӣ қарор мегирад. рӯзи 23 октябр дар хонаи Сафарова инчунин як намояндаи дастгоҳи раиси ҷумҳур низ ҳузур дошт ки барои санҷидани вазъи кӯдак омада буд.
ташаккур аз Сарвиноз. бархе аз коршиносон мегӯянд санҷидани дурустии иттиҳоми латукуб шудани кӯдак баъди як сол кори осон нест, чунки дар бадани ноболиғ осори захму латукуб намондааст. тавре ба назар мерасад нахустин иқдоме ки мақомот дар ин самт пиёда карданд бурдани кӯдакон аз хонаи ама буд. инро метавон аломате қабул кард ки мақомот низ ба безарар будани зиндагии кӯдакон дар хонаи ама шубҳа доранд.
бале, зимнан имрӯз мисли судоба кӯдакону наврасони зиёданд ки волидон дар муҳоҷират ё пушти панҷара онҳоро ба тарбияи хешовандон ё бобову бибӣ гузоштаанд.
дуруст, воқеан вақте кӯдакон сарнавишти хубе надоранд ва кӯдакиашон дур аз оғӯши падар ё модар мегузарад хуб нест. дар додситонии ноҳияи Сомонии шаҳр ҳоло баҳси як кӯдаке идома дорад, ки ҳанӯз ба дунё наомадааст. тасаввур кун, кӯдак ҳанӯз таваллуд нашуда мавриди баҳси волидон қарор мегирад.
бале, Амриддин, қазияи ишқи начандон хушфарҷоми Шаҳнозу Муслим ду ҷавонеро ёдовар шуд ки ба иддаои яке волидон монеи издивоҷашон шуданд ва ин ҳам дар ҳоле ки бояд рӯзҳои наздик фарзанди беникоҳашон ба дунё биёяд.
як духтари 24 солаи тоҷики бидуни никоҳ аз ҷавони дӯстдоштааш ҳомиладор шудааст бо шикоят ба додситонӣ хостори ин шудааст ки аз ҳуқуқи ӯ ва фарзанди ояндааш ҳимоят кунад. ин зани ҷавон, ки то таваллуди тифлаш рӯзҳои ба шумор мондааст, иддао дорад ки ҷавон бо ваъдаи издивоҷ ӯро фиреб дода ба ӯ ҳам зистӣ кардааст ва акнун дар як ҳолати ногувор ва танҳо мондааст. достони ин ду ҷавонро дар матлабе аз ҳамкори мо Шодмони Ятим мешунавем.
Шаҳноз Набиева, сокини шаҳри Душанбе, рӯзҳои ба шуморо то таваллуди нахуст фарзанди худ интизор аст. мегӯяд ҳанӯз як соли пеш тасаввури ӯ аз марҳилаи интизори таваллуди фарзанди нахустин дигар буд. вай умед дошт ки ҳосили ишқи зебои волидон як фарзанди хостаниву дӯстдоштанӣ мешавад ва меҳмони навро ҳамагон бо хушӣ интизор мешаванд. вале моҳҳои охир пеш аз таваллуди Шаҳноз ҳама дар асабонияту дардисар мегузарад. тифли беникоҳи Шаҳноз ҳанӯз таваллуд нашуда дар санадҳои додситонӣ ёд шудааст ва ҳанӯз маълум нест ки ӯву модарро чӣ сарнавиште дар пеш аст. таваллуди фарзанди беникоҳро аксарият дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон доғе барои модару кӯдак меноманд. дар тамоми умри баъдӣ ҳам кӯдаку модар аз танаву маломати атрофиён эмин намемонанд. ба хотири ҷилавгирӣ аз чунин ҳолат Шаҳноз ҳам борҳо хостааст исқоти ҳамл кунад. اما میگوید او هر بار پدر طفلش مسلم او را از این راه باز می‌داشت، میگفت که ازدواج میکند و این طفل را هم یک جا بزرگ خواهند کرد. شهناز گفت:
اما بچه مرا تا نه ماهگی من وعده کرد، کودک نرس گفت مطرح میگیرم، همه صد فویز میشود. من هم قجدت کردم، انتظار شدم، انتظار شدم، اینه نه ماه شدم، در نه ماهگیم بچه خیز گفت من نمیخوام دیگه قطیت زنده کردن، من دیگه قطیت یکان رابطه ندارم، کودک همه الیمنچه میسپرم، تمام.
شهناز ادعا دارد که در تصمیم گیری مسلم بیشتر خویشاوندانش نقش حل کننده بازیدند، چون که محض همانها مخالف ازدواج آنها و به خانه آوردن عروسی کودکدار هستند. این جوانها میگویند عشق آنها مثل یک کینو خیلی زیبا و ناگهانی شروع شد. شهناز نبیه و مسلم سفرو را یک صدمه تصادفی نقلیاتی در 3 سال پیش با هم شناس کرد. در یکی از کوچه های دوشنبه روز مسلم شهناز را که از خیابان عبور میکرد آسیب سبک رساند. مسلم که در این حادثه خود را گناهکار میدانست، چند روز پی هم شهناز را به بیمارخانه برد و با همین راننده و مسافر جبر دیده با هم دل بستند. شهناز میگوید والدین مسلم هم یک دفعه به خانه آنها برای خواستگاری دختر آمدند و از ازدواج فرزندان راضی بودند. همان خواستگاری بود که به گفته شهناز او را به آینده خوب با مسلم دلپر کرد و او هم با این جوان نزدیک شد.
روسیه کارکنی رفت، برای کی کارکنه بیای مرا بگیره، آچش نداد بعد. رفت دوجا هم نتونست ایستاده، یک ماه ایستاد اومد گفت کی میگیرمت، نکه تو اینا نه ماگی ما همی وعده را کردک. نمیدونم سبب در چی باشه که مادرش نمیخواهد. من یک روزی بودن خانمون اومدن که.
اما حالا به گفته شهناز خانواده مسلم نمیخواهند که دختر تحصیل دیده و حامله دارو از پایتخت بدیهه کلین آورند. شهناز میگوید دل گرم مسلم را حرف های ناسزای خانواده و خش و تبار به او سرد کرد و حالا این جوان باز هم به مشورت خانواده باید با دختر دیگر عروسی کند. مسلم در صحبت با رادیو آزادی وجود مناسبت محرمانه با شهناز در گذشته و حالا به بحث ازدواج در آمدن در ماندن رابطه های خود را این دختری از خودش 2 سال بزرگ را رد نمی کند. وی می گوید شهناز رفتار خیلی دغل و ناروا داشت و در مدت آخر همه را در اطراف او زید خود شراند. وی می گوید آماده از تمام خراجات بعد تولد فرزند را به دوش می گیرد، اما نمی تواند با شهناز ازدواج کند. مسلم گفت
تمام خراجاتی که در وقت زایدن بعد از زایدن می شود ما را مشه به عوده می گیرم، از سببه که مناسبتش به خانگی ها بعد چیدگی های تا حال بعد های ما مقصد وی را در خانه برده نمی توانم، نکه مقصد نگاه بین می کنم، نکه من روم نمی شه با کدام روم کد که مقصد مرا اپا ما دشنوم کد اگه اون مدر و مقصد پدر ما که گپو نیستگی های که مقصد شرمندگی و در بنشیدگی های ما کدام روم کتی آدم هم به خانه ببرم.
اما خانواده مسلم ادعای شهناز را در باره این که گویا محض آنها مانع ازدواج پسرشان با او هستند به اساس می خوانند. هرچند می گویند در واقع رفتار شهناز خوششان نامده است و او به پسرشان چندان لایق نیست. کبریا نورمحمدزاده مادر مسلم میگوید حالا دیگر زمان نیست که فرزند را اجباری به کسی خانه دار کنی. با گفته او اگر پسر با این ازدواج پافشاری میکرد از دست آنها هم کاری نمی آمد. خانم نورمحمدزاده میگوید از حامله داری شهناز تا همین اخیراً خبر نداشت، وگرنه شاید کار تا این حالت نمی رسید. حالا شکایت شهناز از بالای مسلم در دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی مورد بررسی قرار دارد. در دادستانی هم به ما گفتند که عریضه شکایتی این زن جوان قبول شده مورد بررسی قرار گرفته است. اگر از نگاه اخلاقی رابطه محرمانه دو جوان و حامله داری زن پیش از ازدواج در جامعه مسلمانشین تاجیکستان غیر قابل قبول شمرده شود، قانون در این زمینه از حق زن دفاع میکند. مطلوبه باباجانوا یک حقوقشناس سازمان جمعیتی لیگ زنان حقوقشناس میگوید
جوان و دختری با بلوغت رسیده با خویش یکدیگر مثلا در مناسبت محرمانه قرار میگیرند و در نتیجه مثلا دختر حامله دار میگردد و پسر اگر جوان اگر ازدواج نکند در چنین حالت دختر میتواند که برای مقرر کردن پدری و رویاندن الیمن نسبت همین جوان مراجعت کند و صد با عریضه دعوی و با همه آوردن همون دلیل ها و حالت فکت هایی که تصدیق میکند مناسبت اونها را که در نتیجه سود حلنامه اوید مقرر کردن پدری و رویاندن الیمنت میبرورد.
ولی شهناز نبیه و که در خانه پدراندر زندگی میکند میخواهد که بعدی برباد رفتن آرزو و امیدهایش برای ازدواج و خانداری با جوان دوست داشتهش این خانواده خراجات تولد و بعد آن را به گردن گیرد. موارد قبل از ازدواج حامله‌دار شدن دختران در تاجیکستان کم نظیر نیست، ولی با دلایل اخلاقی اکثر خانواده ها منفعت دار نیستند که این کار آشکار شود. بعضن چنین حامله‌داری ها با موافقه دو جانب به منفعت کودک انجام می‌یابد، اما در حالت‌های دیگر زنان مجبور می‌شوند با تقدیر تن دهند و هم سختی‌هایی را که از این به بعد به سرش می‌آید با تنهایی تحمل کنند.
تشکر از شادمان. موارد قبل از ازدواج حامله‌دار شدن دختران در تاجیکستان به سابقه نیست، ولی با دلایل‌های اخلاقی اکثر خانواده‌ها منفعت‌دار نیستند که این کار آشکار شود. بعضن چنین حامله‌داری‌ها با موافقه دو جانب به منفعت کودک انجام می‌یابد، اما در حالت‌های دیگر زنان مجبور می‌شوند با تقدیر تن دهند و همه سختی‌هایی را که از این به بعد به سرش می‌آید با تنهایی تحمل کنند.
بله، برای همین باید قبل از این همه خوب فکر کرد. خیر بیا نصیحت گویی نکنم که با دخترها ما رو هم در نقض حقوق های خود گناهگار نکنند. من اصلا در همه حالت جانبداری زنان هستم، مخصوصا وقتی گپ سری سرنوشت یک کودک بیگناه می رود.
امیدواریم شهناز و طفلش در نیمه راه نمیمانند و از حقوقهایشان دفاع می شود. دوستان عزیزی، آینده ساز رو حالا به شنیدن یک ترانه دعوت می کنیم. از نگینه همون قلوبه است.
تو کوش منم از سیریا نگار، مگو مگو سخن درشت، مگو کی عاشقی گناه، دست از هزار ساله ها تو را چو دور بیکافتم، چو عشقی خود بیافتم و توی دوشی دافتم. برا محبتی تو کوش منم از سیریا نگار، مگو کی عاشقی گناه،
عزیزی آینده ساز هستید که روی موج آزادی تقدیمتان می شود. بر عکس قصه دو دل داده تاجی که با گفته یک والدان مانع ازدواج آنها شدند، در قرقیزستان اخیراً دو جوان از دو ملت مختلف، یک روس و یک قرقیز، جشن عروسی داشتند.
بله، دختری زیبا صنمی روس با کار و رفتارش ساکنان یک دهه در قرقیزستان را در حیرت گذاشت و گفته است به خاطر عشق همگونه تفاوت و مشکلات را در زندگی با جوان قرقیز تحمل می کند. گزارش درباره کریستینا و نورسلطان را در آینده ساز امروز همکاری ما مولو رجب یوسفی تقدیم میکند.
عشق این دو جوان دل والدین ناراضی را نرم کرد و راضی شدند پسرشان با دختر ازدواج کند که دین و ملتش دیگر است. پدر و مادر جوان قرقیز قبلا با سبب تفاوت دینی و زبانی بین دو دلداده ضد یکجایشوی آنها بودند. گلنارا چودایی و خواهر داماد میگوید عروسی روسی آنها واقعا زیبا است.
من اول فکر میکردم که عروس به زن فرانسوی از فیلم صندوق گذشته ها مانند است، اما تمام نزدیکان میگویند عروسی ما زیباتر است. تشکر به پوتین که امکان می‌دهد که کودکان کار کنند.
کریستین اخیراً با لباس عروسی وارد خانه آیله چادوها شد. او حالا کلین پسندیده و خواستنی خانواده است. نه تنها خانواده داماد، بلکه تمام ساکنان دهه کلبیلو در ناحیه سوزک سی قرقیزستان حالا به این کلینی زیبای روس افتخار میکنند. نورسلطان 24 ساله فرزند بزرگ خانواده چادوها است. چند سال اخیر او در مسکو کار میکند. با کریستینا 4 سال پیش در همین شهر شناس شده است. او شناسایی و همین طور بدیلی دختر راه یافتنش را چنین قصه میکند.
مسکو در بیر رایان در شکلک
در اصل با من خصلت کریستینا پسند آمد و من او را دوست داشتم. ما 4 سال با هم وام خوردیم. در آخر من با او پیشنهاد ازدواج کردم. او راضی شد و ما به قرقیزستان آمدیم.
قبول آلد، سلیشتیک، مسلمان دین قبول آلد.
کریستینا در اویله عبارت از 5 فرزند بزرگ شده است. به گفته او برایش نه تنها نورسلطان بلکه انعنه ها و فرهنگ قرقیز پسند آمد. به ویژه به کریستینا اسب سواری معقول شده است. در روز توی خود داماد عروس در روی اسب دعا گرفتند. کریستینا هنوز زبان قرقیزی را ناآموخته است ولی اون نسب و دین شوهرش را الکی قبول کرد.
Я удивилась, красиво было очень, как бы у нас в России нет гор.
Ман қирғизи ро мефаҳмам, вале ҳоло гап намезанам. Калимаҳои мисли салом ва қандақсиз ро медонам. Мо 4 соли пеш шинос шудем. Дар шаҳрҳои гуногун зиндагӣ мекардем ва бештар дар интернет соҳбат мекардем. Баъди як сол мо вохӯрдем ва баъдан ҳар ду дар як шаҳр зиндагӣ ва дар як ҷой кор мекардем. Валидонаш ба ман муносибати хуб доранд. Онҳо ба ман русӣ соҳбат мекунанд. Ман хеле хушҳолам. Ба ман Қирғизистон хеле писанд омад ва минатдорам, ки бо вуҷуди рус будан маро инҷо хуш қабул карданд. Исломро хеле пештар қабул кардам. هنوز وقتی که به شوهرم شناس نشده بودم.
مادر نورسلطان آیجان چدای و میگوید تمام مرحله توی با رعایت انعنه و قاعده های قرغیزی انجام شد. وقتی کریستینا را خواستگاری کردند به گوشش حلق انداختند.
ازرنچا اورسچله سلوشوتاوس.
بروکروشنت.
بردونت.
پسرم او را انتخاب کرد و ما هم راضی شدیم. ما با شوهرم هم همین طور شناس شده ازدواج کردیم. بهار ما به مسکو رفتیم و همه کارو مطابق با انعنه های قرغیزی انجام دادیم. جوان ها چند پیش به قرغیزستان آمدند. ما به سر او روی مولی سفید گذاشتیم. روغن دادیم و به خانه وارد کردیم. حالا او یک عضو خانواده ما شد. اول خداهای ما به این ازدواج راضی نشدند. فکر میکردم نورسلطان در قرغیزستان آیله دارد و دخترشان را فریب میدهد. اما وقتی ما خودمون به خانهشان رفته صحبت کردیم آنها راضی شدند. حالا کلین روسی ما حتی گاو میدوشد.
شمیل چودایف پدر نورسلطان میگوید پیش از ازدواج و صحبت با والدان عروس او با خود کریستینا صحبت کرد.
بو خزمان بارو سلوشتیم بزدین ایتیگ منتردت باشه باشخواه.
ما گفتیم که می توانی در ده زندگی کنی، آیا برایت زندگی در خانواده ای که از یک دین دیگر پیروی میکنند مشکل نخواهد بود؟ می توانی صبر کنی؟ کریستینا گفت با همه کار راضی است و آماده است یاد بگیرد.
همین طور عروس روس جوان قرقیز در خانه خسرو خوشدامانش در قرقیزستان زندگی دارد. والدان جوان قرقیز به سبب بیکاری سال دوم است برای کار به منطقه سخالین روسیه مهاجرت می روند.
تشکر از مولا رجب. زمینان زرنگز میدانی که پارلمان کشور با قبول یک تغییرات اکنون گرفتن قرض رو برای ساکنان کمی تنظیم میکند.
چطور؟
مثلا دیگر یک نفر نمیتواند از چند بانک قرض بگیرد.
این مگر از اول نبودم ریدین؟
نه، در دایره قانون معین نشده بود و برای نه همه بانک ها این شرط بود. زرنگز اصلا راستش رو گوی، قرض گرفتن رو خوش داری؟
هیچ کس البته خوش ندارد قرضگیری رو به نظرم امریدین، ولی مجبور که میشوند میگیرند. اصلا کی میخواهد برایش دردی سر بخرد؟
کی میداند؟ بیا نظر ساکنان را در رابطه با این سوال بشنویم. چی؟
نه یکم بار نه قرض دادم نه قرض گرفتم. پولی ندارم که قرضی. من زندگی خود من 100% تامیناتم تمام. خیلی نکته شما میپرسم. همه خیلی آدم های هستن که خیلی کمتر سربند دارید یوردام میکنن. خیلی
در مدرسه های ضروری گرفتم از دوگانه هایم و باز برگردانیدم. میشود این کارها بین دخترها مثلا بود وقتهایی که در آنها ضرور بود گرفتگیم.
من در پراسش دمی حیات نه قرد گرفتگیم نه قرد دادگیم. برای چی با گفتن در قرد یکی بگیری و با قرد را گرنگه و دادن نتونی این گناه های. برای همه ای تمامی همه شهروانده خواهش میکنم که کدومی که قرض بگیره و قرض را دوام نتونن ایو گرفتن و نگرفتن صد بار بهتر خوبتره که خداوند در آخرت در عذاب خودش گرفتارش نکنه.
از آدمای قدردان قرض میگیرم و شخصانی که از من قرض میپرسن از آدمای شناس خودم با قرض میدهم برای مثال بود کردن احتیاجات یک دیگر.
نظر ساکنان دوشنبه را در رابطه با قرض گیری شنیدیم. حالا دوستی عزیز باید بگویم که با همین برنامه امروزه ما هم به پایان میرسد.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد آمد و یک جا سری مطلب های مهم جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا یک آهنگ نشری نوبتی آینده ساز را جمع بست میکند و ما هم خدا حافظ میگویم به همه شما. خیر.
عاشق زبای من تو کرامی، تو عجب شروعی تو کمان بروی، عاشق زبای من تو کرامی، تو که خوش رفتاری همه خوب رفتاری، ای عزیزی دل من در سرم فکر تو، با قلبم جایی با دلم یک تایی، چه کنم عجب خوشروی تو کمان بروی، عاشق زبای من تو کرامی.
در تاجیکستان و جهان امروز 26 اکتبر چه میگذرد؟ من شعله گلخوجا شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه حکومت وعده داده است که امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود، هرچند بعضی ها اجرای این وعده را زیر سوال می برند. یک گروهی از نفقه خوران خطلاری شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمی رسد. و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکده اسلامی را ختم نمودند نمی توانند شغل دلخواه پیدا کنند.
کارخانه در سطرتانه بگیرین میگن خیلی وجدان ما نمی شود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته.
شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه ها و مرکز برق و گرمی دهی امکان می دهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندر آمدند.
در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو با یا نیروگاه به کار ندر آمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندر آید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است.
در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه کار باشند. تقریبا دو ده سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و یا 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت ختلان شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعات پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می دهد.
ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه اشان را بگیرند.
یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یک سال پس شما گرمانید هشت رو بچاز می نواز بیده ست سومون میگرده اخیر آدم.
قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمی دهد. این نفقه خوران میگویند با وجودی تکوده بچون به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند.
همه قکی بچه ها داودا کن نفی نمیگم پای نمید
چی کن پیمانی از کی؟ سال کل نمیشون نو خرخ سرتون سردارون کده داشتن.
بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حد اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است.
برای چی اون ارگان بروی دادم و شتگیم و وزارتوی بروی دکتگیم و همین کور اول تاسی نکردن نگردوندن و دخلی نکردن چون بین 20% نبروردن و خوزی را کدوم را یه سال دادن بعد با یه سال توی سال نگردونی.
در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقهشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی عزا بودند.
یک ما گردونده بود گو بابا خودت عصب کشید است این ماست از داده مکر ماهی دیگه در بیاب نگیری این است از ماهی که هم گردونده سا سپرف کام و گردون داد با سپرف کارا بگی خود کن نگیر
سردمون
خود بیا
بریم
همه دونم از بیدام همه قمیدم کمی بفرمانی که مگه کار شما چی؟
شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنیاد کرد که ازای یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنت تا حال ایزاه قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند.
گردوندن شی نکن ساد سومی گرفتم ساد چهل سوم بود پنج سوم بود دینا گردوندنش
این گروهی ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خونه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند.
اکما هیچ اکی نشید من دودم و میکنم من تا این ولی دارم دودر جان گفتم که نه بچه هم چورتا گودر داره این ولی چی باید او کچینه 26 ساله های این ولی در پره تنش کور نمیکنه اینم تاری خیچ که ما هم بودتر همی آزم
رو میوریم با موضوعهای بین‌المللی. ده سال پیش در همین شب و روز روزنامه نگار قرقیز علی شیر سعیپوف را بی‌رحمانه به قتل رساند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و نوشیر روزنامه‌ای بود که در آن وضع قرقیزستان و ازبکستان به بادی انتقاد کشیده می‌شد. پیوندان روزنامه نگار کشته شده می‌گویند تا کنون عاملان این کشتار بی‌جزا مانده‌اند و آنها حتی نمی‌دانند که تفتیش حادثه تا به کجا رسیده است.
ده سال پیش خانواده زینب خان سعیپوف ماتم زده شد. پسری ژورنالیست و 26 سالش را در شهر اوش هدف گرفتند. او از زخم تیر درگذشت. علیشر سعیپوف ازبک تبار برای رادیو آزادی و صدای آمریکا کار میکرد. روزنامه خودش را هم داشت که در قرقیزستان و ازبکستان میخواندند.
همین دستمال ها روزی که تیر خورد در جیبش بودند. برای آن نگاه داشتم که بویش از یادم نرود.
زینب خان اتاق پسرش را به آثارخانه تبدیل داده است.
همین لباس های زیبا را روز مرگش پوشیده بود. همه جا پوری خون بود. لباسش را برای تشخیص بریدند.
سعیپوف اکثرا در باره گروه های اسلامی مخالفان در منطقه و در باره قتل تظاهرگران در اندیجان در سال 2005 می نوشت. او دفتر خورده را در این بنا اجاره گرفته بود و 200 متر دورتر از همین جا هدف تیر قرار گرفت. با گفته همکارش پیش از مرگ پریشان به نظر می رسید.
می گفت که کسی از پیش است. گفت شاید کشور را ترک کنم. روزنامه رو به تو می سپارم. باید چاپش ادامه یابد.
ولی بعد مرگ روزنامه رو بستند. قاتلش رو هم نیافتند. برادرش شاهرخ سعیپوف جایی جنایت رو نشان می دهد. یک مردی رو با گناه قتل خبرنگار به زندان محکوم کردند ولی خویشاوندان مرگ گفتند که قاتل اون است و حکم هم بی اعتبار شد.
سال 2012 آنها پرونده را دیگر بار باز کردند اما هیچ اطلاعی نه به ما نه به سازمان‌های بین‌المللی یا مطبوعات قرقیزستان ندادند. ما نمی‌دانیم واقعا تفتیش می‌کنند یا نه.
هیچ قنده بر معلومات هم یک باشقه هم یک.
دختر علیشر وقتی مرگ او فقط 2 ماه داشت. حالا 10 ساله است. در باره پدرش فقط از اعضای خانواده می شنود.
ایام دادم جملات پرشکن مادرم ژورنالیست بودن من.
مادرم و بیبیم گفتند که پدرم ژورنالیست بود و آدمانی بده او را کشتند. من هم میخواستم ژورنالیست شوم ولی مادر و بیبیم گفتند که ژورنالیست نشم. حالا میخواهم جراح شوم.
گپرشکنن که من خیروف بولم اند گپرگم من.
زلیخا با عمکش برای زیارت گوری پدر میرود. شاهرخ هم خبرنگار است و میخواهد به خاطر برادر جایزه برای خبرنگاران جوان تأسیس بدهد. به خاطر گرامی داشته یادی خبرنگاری جوانی که به کسبش صادق بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً دانشکده اسلامی تاجیکستان به همین زودی ها به مؤسسه تبدیل خواهد یافت که در آن تنها پسران تحصیل میکنند. مسئولین این دانشگاه سبب چنین تصمیم را به جای کار پیدا نکردن دختران ربط میدهند. به گفته آنها دختران با دانش دینی مشغولیت نمییابند و هم نمیتوانند در مؤسسه های دولتی صاحب کار گردند زیرا پوشیدن روسری اجازه دادن نمیشود. سروین زیرو هلو موضوع را تحقیق کرد.
تخنیکم
سنور اویه و 7 سال پیش دانشکده اسلامی فاکولته علوم قرآنی را ختم نموده تا حال از روی اختصاصش کار پیدا نکرده است.
بسیار همین گونه ما که هم ختم خواندگی خونشینه.
عادتاً مردهایی که این دانشکده را ختم میکنند بیشتر مقام روحانی رسمی را میگیرند و به خطیبی و امامتی مساجد انتخاب میشوند. زن مسلمان در تاجیکستان نمیتواند وظیفه را که مرد در مساجد دارد ایفا کند. بنابراین با تدریس خطی نیاگان یعنی فارسی در مکاتب میانه مشغول میشدند. حسنارا زبانی عربی و انگلیسی را میداند. از کامپیوتر باخبر است و میخواهد در اداره های دولتی کار کند.
کارخانه در سطرتانه بگیرین میگن خیلی وجدان مونه میشود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هسته. مون نمیتونیم خیلی گرفتن در مشکله. خیلی عذاب میکشن، عذاب وجدان میکشن که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دگه همین ما در مشکل میکنه دگه.
برخی از جامعه شناسان بر این نظرند که نرفتن دختران به دانشگاه اسلامی به تشدید نظارت فضای اعتقاد از طرف دولت وابستگی دارد.
و دیگر امروز برای یک زن، مادر و خواهر مسلمان تاجیک من نمیدونم که دیگر از کجا دانشگاه اسلامیش زیاد میکند. اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد که در کتاب ها میخوانیم که سال 70 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرما بودند.
در دانشکده اسلامی بر رادیو آزادی گفتند آمدن دخترها به این مؤسسه عالی را کسی منع نکرده است، بلکه این به حقوق انتخاب خود دخترها ربط میگیرد که تقاضای وقت است.
وابسته به انتخاب خود دختر خانم هاست که اگر انتخاب کنند و ببینند که در فعالیت آینده آنها، در زندگی آینده آنها چنین اختصاص چنین کسب ضرورت داشته باشد، حتما باز مراجعه میکنند.
مسئولین میگویند در 2 سال اخیر دختران از دانشگاه اسلامی به مؤسسه های دیگری اولی میگذرند که به قبلشان شماره قابل توجه است.
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دختر ها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد.
دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک های مالی کشور و سازمان های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد.
ورزشگری توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید به زیودو جویسی امروز صاحب شد. هرچند سامان محمد بیکف سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشگر به دوشنبه آمد و به گفته همکارانی ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند.
برای سامان محمد بیکوف ورزشکاری 18 ساله استقبال امروز غیر چشم داشت بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت های بین المللی آید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند، هم بار اول بعدی رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد.
من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم.
او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودای شهر ایرکوتسک تمرین میکند. بعدی بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودا در خورواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است.
برای وطنش اومد که مثلا امروز صاحب مثلا تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده گی بود و کمان در تیمین تاجیکستان در بود و این برای من هم بسیار خوشبختی است که فرزند وطن ما
Representing Tajikistan, Somon Magmabekov.
سامان محمد بکوف 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودا میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خوروت جریان گرفت به مقام سیم و مدال برنجی مشرف شد.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری شوی مرا در سامونه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تعاملات نگاه می‌دارد و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت که دیدگاه این ائتلاف نظامی غربی و روسیه در مسئله نزاع اوکراین همانا تفاوت‌های بنیادی دارد. استولتنبرگ روز 26 اکتبر بعد ملاقات سفیران ناتو با نماینده روسیه الکساندر گروشکو در بروسل گفت مکالمه ما آسان نیست، ولی به همین خاطر هم خیلی مهم است. رهبری ناتو نشست اخیر شورای روسیه و ناتو را در مسائل اوکراین، افغانستان، شفافیت و راه‌های کاهش خطرها صمیمی و باز نامید. روابط میان روسیه و غرب در پی اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان رو به کرملین که در شرق اوکراین جایگیرند دچار تنش شد. در ماه‌های اخیر چند حادثه خطرناکی به هم نزدیک شدن هواپیما و کشتی‌های جنگی روسیه و ناتو روی داد. شورای ناتو و روسیه یک محفل است که برای پیشگیری از توسعه تنش‌ها در رابطه‌های این دو جانب تشکیل شده سال دو بار برگزار می‌شود. نیمه دویم روز 25 اکتبر دادگاه استانبول 8 فعال حقوق بشر به شمول کارمند مسئول بخش منطقوی سازمان آلفی بین المللی، یک شهروند آلمان و یک تبع شوئیسری را تا زمان صدور حکمشان از زندان آزاد کرد. آنها از گروه 11 نفری بودند که به ایجاد بی‌ثباتی در جامعه، عضویت و کمک به سازمان‌های تروریستی متهم بوده در راستای کمش 15 سال زندان قرار دارند. دو نفر دیگر نیز تا اعلان حکم دادگاه از بازداشت رها شد. رهبری بخش بین الملل در ترکیه تنر قلیچ که با پرونده جداگانه در بازداشتگاه ازمیر قرار دارد هنوز آزاد نشده است. همه بازداشت شده ها اتهام وارد شده را رد میکنند. شهروند آلمان و یک فعال حقوق بشر پیتر شتودنر به خبرنگاران در آلمان چنین گفت:
من بسیار خوشبخت هستم و می توانم از نام همه امان بگویم که ما را این رهایی بسیار خوشنود کرد. به خاطر جمع به نزد خانواده هایمان دوستانمان برمیگردیم. همچنین از همه آنهایی که برای ما در زمینه های قانونی و سطحی دیپلماتی مبارزه بردند و آنهایی که به نشانی همدلی از ما پشتیبانی کردند سپاسگزاریم.
به دنبال تبدلات ناکام ماه ایول سال 2016 در ترکیه وضعی فوق‌العاده اعلان شد و مقامات کشور انگشت اتهام را به سوی فتح الله گولن، روحانی شناخته ترکی در امریکا به سر میبرد، بلند کردند. گولن اتهام تشکیل تبدلات را رد میکند. جایزه ساخرف در سال 2017 به مخالفین و زندانیان سیاسی وینیسوئلا تقدیم می شود. مراسم تقدیم جایزه ها به ماه دکبر در استراسبورگ برنامه ریزی شده است. نامزدی مخالفین وینیسوئلا به این جایزه را نمایندگان جناح راست و مرکزگرای پارلمان اروپا پیشنهاد کردند. رهبر لیبرال های پارلمان اروپا گی ورهوستاد گفت این جایزه به جنبش آزادی خواه وینیسوئلا کمک میکند و از جامعه جهانی دعوت کرد که به مبارزه برای آزادی مردم وینیسوئلا همراه شوند. پارلمان اروپا جایزه ساخرف را سال 1988 تأسیس داد و آن را به نفران تقدیم میکند که در مبارزه برای حمایت حقوق انسان و آزادی های بنیادی سهم دارند. سال گذشته جایزه سخرف را حامی حقوق انسان از عراق ندیه مراد بسی و لمیه عجیب بشر برای دفاع از حقوق اقلیت های ایزیدی دریافت کردند. این جایزه 50,000 یورو تحفه دارد. 14 پناهجوی افغان که درخواستشان رد شده بود در پس منظر اعتراض ها از دپارتاسیون ها به یک کشور بی‌ثبات به وطنشان انتقال یافتند. هواپیمای چخ با این پناهندگان که همگی مردها بودند نیمه دویم روز 24 اکتبر از فرودگاه لیپزیگ آلمان بلند شده و روز 25 اکتبر در فرودگاه کابل نشست. حدود 150 نفر به نشانه اعتراض علیه دپارتاسیون این گروه در فرودگاه لیپزیگ جمع شدند. 11 نفر این گروه به گفته آنگرت کروف سخنگوی وزارت امور داخلی آلمان جنایتکار بودند و در جرمهای مثل کشتار از بی احتیاطی، رسانیدن ضرری جسمانی، دزدی، تقلب و تجاوز دست داشتند. سه نفر دیگر نخواستند هویتشان به مقامات آلمان آشکار شود. مارکس اولبک وزیر امور داخلی ایالت ساکسونیا گفت برلین به طور بلند و واضح پیغام می‌دهد که پناهجویان رد شده حق زندگی در آلمان را ندارند. آلمان بخش عمده پناهجویان سوریه جنگ زده را پذیرفته است، اما حکومت آلمان بر این باور است که پناهجویان افغان می‌توانند به مکان‌های امنی کشور خود برگردند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدئویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. در پی ترکشی که آن را مقامات در کیف حمله تروریستی نامیدند، دو نفر کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان ترکشی بمب روز 25 اکتبر عضو رادا ایهور مسیچوک از حزب ملتگرای مخالفان اوکراین میباشد. ترکش زمانی رخ داده است که مسیچوک و چند نفر دیگر شامی دیر از استودیوی تلویزیونی اسپرسو تی وی 6 واقع در کوچه سلامیانسکی شهر کیف بیرون میشدند. اولینا هیتلانسکا یک سخنگوی خدمات امنیتی اوکراین در صفحه‌اش در فیسبوک روز 26 اکتبر نوشت این نهاد از روی حادثه ترکیش با نشانه‌های عمل تروریستی از جانب گروه تروریستی انجام شده پرونده جنایی باز کرد. مفتشان تمام پهلوهای قضیه را مورد سنجش قرار دادند. معلوم شد که افراد ناشناس هنگام عبور وکیل مجلس یک موتورسیکل را در آن مکان ترک کردند، نوشته است هیتلانسکا. وزارت امور داخلی اوکراین گفت یکی از کشته شده ها محافظ 30 ساله و افسر پلیس بود. هیتلانسکا گفته است که در این حادثه یک ساکن محلی هم که از راه میگذشت کشته شد. او مردی سال تولدش 1981 بوده است. مشاور وزیر امور داخلی زورانش کریاک در فیسبوک نوشت که ترکش نشانه های سوی قصد به جان انسان را داشت و دفتر مسیچوک گفت که هدف حملگران کشتار این سیاستمدار بود. الگ لشکوف رهبر حزب رادیکالی اوکراین گفت که تلاش سوی قصد به جان مسیچوک با فعالیت های کسبی و موقع سیاسی او ارتباط دارد.
به نظر من مسلم است که این حمله به فعالیت های سیاسی و موقع ایگر مسیچوک ربط می گیرد. این کار به طور کسبی انجام داده شده است. در این حادثه یک مواد ترکنده جنگی استفاده شده است. این یک حمله طرح‌ریزی شده تروریستی است.
لشکو گفت این کاری دستی خدمات مخفی کشور دشمن ماست و ظاهرا به روسیه اشاره کرد که بعد سال 2014 اوکراین با آن در حالت جنگ قرار دارد. بعد غصب نیمجزیره قریم در آن سال در شرق اوکراین جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان رو به مسکو شروع شد. در سه سال اخیر در این جنگ ها بیشتر از 10,000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. خودی مسیچوک هم که بعد جراحی روز 26 اکتبر از بستر بیماری صحبت میکرد گفت باور دارد این کاری دست جاسوسان روسیه است و گفت بیمارستان زیر نظارت شدید امنیتی قرار دارد. در یک اظهاراتش سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اتهامات را رد کرد و گفت این همه بی اساس است. در جریان یک نشست مطبوعاتی که از روی نقشه برگزار می شود پسکوف اتهامات را همچون معرکه ضد روسیه محکوم کرد و گفت این حرفا در کیف و سراسر اوکراین پهن می شوند. ترکیش یکی دیگر از حمله ها ضد سیاستمداران بود که در کیف رخ داد. وکیل سابق دومای دولتی روسیه دنیس وراننکوف که یک منتقد کرمل بود و با کیف کوچید در یک روز روشن ماه مارس در یک خیابان سرودم کیف از تیر تفنگی حملگران کشته شد. در پی ریزش یک ماشین حامل بمب ماه ایولی سال 2016 در کیف ژورنالیست زاده بلاروس پاول شرمت کشته شد. شرمت سالهای اخیر برای نشریه مستقل اوکراینسکا پراودا کار میکرد و با موقع انتقادیش نسبت سیاست روسیه و اوکراین معروف بود. هر دو این پرونده ها تا کنون ناکشاده باقی ماندند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
نبی جان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 همراه با سه رهبر نقطه های سوزشواری این شرکت بازداشت شدند. بعد بازداشت رهبران از شرکت امید 88 در راستای مفلس شوی قرار گرفته است و کارمندانش نیز میگویند ماها است که حق مزد دریافت نمی کنند. اما نزدیکان رجب علی آدینف میگویند زندانی کردن او وزیر دستانش راهی حل نیست و به آنها باید فرصت داده شود تا قرضشان را برگردانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک منبع با اعتماد در آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بازداشت نبی جان میرزایف سرمحاسب شرکت امید 88 روز 25 اکتبر صورت گرفته است. به قول منبع همراه با سرمحاسب شرکت امید 88 با سه مسئول نقطه های سوزشواری نیز در بازداشت میباشند. این منبع گفت گروه تفتیشاتی به خلاصه آمد که تا انجام تفتیشات سرمحاسب نبی جان میرزایف در بازداشت بماند. اما رهبران نقطه های سوزشواری شرکت امید 88 با آن خاطر بازداشت شدند که نامشان در قرضهای گرفته این شرکت از بانک‌ها همچون کفالت دهنده گذاشته است. از جمله نام رهبران نقطه‌های فروش سوزشواری در قرضهایی که شرکت امید 88 از امانت بانک و تاجیک صادرات بانک گرفته است همچون کفالت دهنده یا پروچیتل نوشته شدند. این قرضها در وقتش برگردانده نشدند و به این خاطر رهبران نقطه‌های سوزشواری نیز به حبس گرفته شدند. گفت منبع. این منبع افزود تفتیش شرکت امید 88 ادامه دارد و احتمالاً تعداد افراد بازداشت شده ها افزایش یابد. تا امروز مقامات بازداشت دو نفر از رهبران امید 88 رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف را تصدیق کردند. اما منابع رادیوی آزادی تعداد افراد بازداشت شده این شرکت را بیش از 6 نفر ارزیابی میکنند. رهبران شرکت نفترسانی امید 88 بعد از انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان که گفت این شرکت ده ها میلیون سامانه پول بودجه را بازپس نداده است دستگیر شدند. با بازداشت شدن رهبران از شرکت نفترسانی امید 88 در راستای بودن یا مفلس شدن قرار گرفته است. هرچند مسئولان این شرکت میگویند که راه های بازگردانی پول بودجه را بررسی دارند، اما باور ندارند که این شرکت دوباره میتواند با پای خود راست بیستد. کارمندان شرکت امید 88 میگویند بی‌بندوباری در کار شرکت از ماه سپتامبر شروع شد و آنها سه ماه اخیر معاش دریافت نکردند. سعید خلف یک کارمند این شرکت گفت سه ماه میشود معاش نگرفتند و رهبران شرکت امروز و پگاه گفته از پرداخت حق مزد آنها خودداری میکنند. سعید میگوید
چی میگم جا کن کسی قرض مکار داشته آمون جا میگم میره آنها هفته و هشته سامون هست
ایتو
اگر گفته اول بو هفت که دیگه شام طلب بریدون چون خاموش میکنم دارم دیگه.
نزدیکان رجب علی آدینف رهبری بازداشت شده شرکت امید 88 به بیگناهی او اصرار دارند و میگویند با او فرصت دهند مبلغ بودجه را برمیگرداند. بدخشان زردک و یکی از نزدیکان رجب علی آدینف میگوید مسئله مبلغ گرفتن آدینف را به رئیس جمهور نادرست فهماندند. خانم زردک و روز 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در همین حال سعادت آدینزاده که خود را خواهر رجب علی آدینف معرفی کرد با ارسال یک مکتوب به رسانه ها گفته از شرکت امید 88 یک قسم مبلغ های قرضی وزارت مالیه را برگردانده است. خانم آدینزاده در مکتوب خود گفته از طبق حجت هایی که در دست داریم شرکت نام برده با وجود اخبار ناصحیح تا این روز برای ادا نمودن قرض وزارت مالیه که 171 میلیون سومانی را تشکیل می دهد فائض ها و جریمه های مبلغ قرضی را در حجم زیاد از 30 میلیون سومانی به تشکیلات بانکی پرداخت نموده است. سعادت آدینه‌زاده همچنین نوشته است زندانی کردن رهبران امید 88 و بیکار ماندن ده ها نفر، بالا روی نرخ سوزشواری و ناامید گشتن چندین صاحبکاران دیگر آورده می‌رساند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینه‌ف تأسیس داده است.
دشمن اثر نیست، یاران برای یاری غالب و خر رقیبم، در زیسی عالمم نیست تا دوستان قریبم. دنیا ترانه اینه با دوستان همدم، با عشق و خنده های در روزی شد دوستانم.